أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خب جلسه دوم رو خدمت شما هستیم. در باب بحث مفهوم شناسی، دیگه همون مفهوم شناسی تفسیر موضوعی کفایت میکنه دیگه. مفهوم شناسی مبانی تفسیر موضوعی و روش تفسیر موضوعی رو که ایشون آورده فعلا باش کاری نداریم. وقتی که رسیدیم به اصل خود مباحث مربوط به مبانی تفسیر موضوعی یا روش تفسیر موضوعی، اونجا انشالله به این تعریف هم میپردازیم، ولی فعلا همین تعریف تفسیر موضوعی کفایت میکنه. بعد از این بحث، اون بحثی که خب مهمتر هست در جزء آمده، بحث تفاوت تفسیر موضوعی با تفسیر ترتیبی هستش. خب ایشون چند تا تفاوت مطرح میکنن، 5 تا تفاوت مطرح میکنن که 3 تا از این تفاوت ها مهمتر از اون بقیه هستش. ابتدا تفاوت در هدف هستش که می‌فرمان که هدف در تفسیر ترتیبی اینه که مفسر می‌خواد که معنای یک آیه رو آشکار کنه، واضح کنه و مراد خداوند رو از اون آیه بفهمه. هدفش این هستش. حال به چه ترتیبی این کار رو انجام میده، اون جای خاص خودش رو داره. مثلا یه موقعی هست شما میبینی فقط به یه آیه بسنده میکنه، یه موقعی یک سوره رو بررسی میکنه، یه موقعی چند تا سوره رو بررسی میکنه، یه موقعی کل قرآن رو از ابتدا شروع میکنه تفسیر کردن و آیاتش رو تبیین کردن. خب اینها شکل‌های مختلف تفسیر ترتیبی هست، اما هدف مفسر تو همه اینها این هستش که اون آیه رو کاملا واضح و آشکار کنه برای مخاطب خودش و مراد خداوند از اون آیه رو بتونه به دست بیاره. اما توی تفسیر موضوعی بحث محدود به خود آیه و مفهوم آیه نمیشه، بلکه مفسر به دنبال این هستش که یک دیدگاه قرآن رو در مورد یک مسئله یا یک موضوع به دست بیاره. بله به طب با توجه به اون فهمی که از یک آیه داره یا چندین آیه داره و با توجه به مرادی که خداوند از آیات داره، این دیدگاه رو سعی میکنه به دست بیاره. اما هدف قائیش و اون هدف انتهایی همون به دست آوردن دیدگاهه، نه اینکه بخواد آیه‌ای رو تبیین و توضیح و روشن کنه و آشکار کنه معناش رو. این در تفاوت در هدف هستش. بله دقت کنی، ما یک روشی هم داریم در تفسیر ترتیبی به عنوان روش قرآن به قرآن، که تو این روش مفسر سعی میکنه با بهره گرفتن از آیات دیگر یک آیه رو تفسیر کنه. برخی ها در روششون مثلا در تفسیر روششون اینه که با توجه به روایات سعی میکنن که یک ارزم به حضور شما آیه ای رو تبیین کنن، توضیح بدن، تفسیر کنن. برخی ها با توجه به یه سری قواعد ادبی، یه سری با توجه به یه سری مثلا میخوام بگم قواعد یا معارف عرفانی، معارف اخلاقی، بعضا میخوان این کار رو انجام بدن. اما در روش قرآن به قرآن از خود آیات قرآن کمک گرفته میشه. خب اینجا ببینید مفسر گاهی اوقات به یک سری دیدگاه های قرآنی هم میرسه، چون چند تا آیه رو میاد کنار همدیگه قرار میده، میبینه بعضی موقع یه دیدگاه قرآنی در رابطه با یک موضوع رو هم میتونه بهش برسه و کشف بکنه. اما توجه کنید این با تفسیر موضوعی متفاوته، چرا که اینجا در این حالت هدفش به دست آوردن اون دیدگاه نیست مفسر، بلکه هدفش همون فهم اون آیه خاص هست، به دنبال اونه. اما در کنارش به صورت فرع مسئله بعضی مواقع به دیدگاه در دیدگاه قرآن در مورد موضوعی هم میرسه. پس بین تفسیر موضوعی و تفسیر قرآن به قرآن هم تفاوت هست در هدف مفسر. دومین تفاوت، تفاوت در شروع عمل تفسیر هستش. در تفسیر ترتیبی لزوماً مفسر باید از خود قرآن کار خودش رو شروع کنه، بیاد مراجعه بکنه به آیات قرآن و مثلا میخواد سوره حمد رو تفسیر بکنه، باید بیاد از خود قرآن از سوره حمد شروع بکنه. میخواد سوره مثلا عرضم به حضور شما که یاسین رو تفسیر بکنه، باید بیاد سراغ قرآن و سوره یاسین، یا اینکه میخواد یک آیه ای رو تفسیر کنه، به هر شکلی باید بیاد سراغ قرآن، لزوماً این اتفاق میفته. اما در تفسیر موضوعی این لزوم نداره، اونجا نیست و این وجوبی که در ترتیبی هست اونجا نیست، چرا که برخی مواقع مفسر در تفسیر موضوعی کارهای مطالعاتیش رو میره از خارج از قرآن شروع میکنه. همون گونه که در تعریف شهید صدر اومد، مفسر میره با توجه به اجتماع و اون حیات و زندگانی انسانها مسائلی رو از اون زندگی اونها، مشکلات اونها، موضوع یا مسائلی رو به دست میاره و به تعبیری سید میکنه و بعد میاد در یک مرحله دیگه. حالا این شیوه شهید صدر تو تفسیر موضوعی، میاد در یک مرحله دیگه دانش بشری رو نسبت به این موضوعی که به دست آورده بررسی میکنه که چه نظریاتی داده شده برای مثلا حل این مشکل از دیدگاه اندیشمندان بشری، و بعد در آخر میاد سراغ قرآن و نه اینکه بخواد قرآن رو بر اساس دانش بشری تفسیر کنه، نه، تفسیر به رأی اتفاق نمیفته، بلکه به نحوی طرح سوال میکنه مفسر و از قرآن جوابش رو میخواد. خب ببینید، پس اینجا لزوما از خود قرآن شروع نکرد. بله، بعضی اوقات هستش که لزوما مفسر از خود آیات شروع میکنه. مثلا شما توی تفسیر المیزان میبینید که برخی مواقع با اینکه این تفسیر ترتیبیه، اما در لابلا بعضن مرحوم علامه به یک موضوعاتی رو پرداخته و به شیوه تفسیر موضوعی اومده و این موضوع رو بررسی کرده. خب در اینجا ببینید خود مرحوم علامه از خود قرآن داره شروع میکنه، یعنی اون موضوع رو هم از قرآن گرفته و بحثش رو بر اساس خود قرآن پیش میبره و شروعش از خود قرآن هستش. خب پس در تفسیر موضوعی لزوماً از خود قرآن شروع نمیشه، میتونه از خارج از قرآن شروع بشه. اما سومی تفاوت در نقش مفسره که خب این مهم هست با توجه به تأکیدی که شهید صدر داره. ببینید در تفسیر ترتیبی مفسر میاد سراغ یک آیه و بررسی میکنه که مقصود این آیه چیه، نقاطی که ابهام داره، اجمال داره، اینها رو روشن میکنه و سعی میکنه برطرف بکنه، اون معنای آیه رو واضح و شفاف بکنه و مراد و مقصود خداوند رو از اون به دست بیاره. مثلا عرضم به حضور شما که و جا عرب و کول ملک و صفن صفا، اینجا مراد خداوند چی هست از این آیه؟ مفسر میاد بررسی میکنه آیا همین آمدن جسمانی و مادی هست یا نه یک نوع آمدن دیگری هست، یا اصلا نه اصلا بحث خدا نیست، بلکه اینجا یک مضافی در تقدیره که امر ربت، یعنی امر خدای تو در اون روز ظاهر میشه، و حالا نظرات مختلفی که مطرح هستش. خب ببینید تماما مفسر دنبال اینه که قرآن چی میگه، این رو به دست بیاره، فهم کنه مراد قرآن رو به دست بیاره. اما توی تفسیر ترتیب، خب اینجا به تعبیری میگن که مفسر یک نقش سلبی داره، یعنی به اون صورت فعال نیست، نقش ایجابی نداره، هرچی رو که قرآن میگه سعی میکنه که همون رو به دست بیاره و از طرف خودش هیچ فعالیتی صورت نمیگیره، به خلاف توی تفسیر موضوعی. چرا که در اونجا گفتیم در برخی موارد مفسر میره موضوع رو کشف میکنه، اندوخته های بشری، دانش بشری رو در رابطه با این موضوع به دست میاره و بعضن طرح سوال میکنه و سوالاتی رو به قرآن عرضه میداره بر اساس این علم و اطلاعاتی که به دست آورده، این سوالات رو به قرآن عرضه میداره. خب ببینید اینجا مفسر فرد فعاله، اینجا مفسر از قرآن میخواد که جوابش رو بده، این گونه نیستش که مثل تفسیر ترتیبی مفسر ساکت باشه ببینه قرآن چی میگه، نه، اینجا در تفسیر موضوعی مفسر سوال رو مطرح میکنه، به نحوی داره فعال عمل میکنه، نقش ایجابی داره و قرآن جوابگوی این سوالات هستش. خب این هم تفاوت در نقش مفسر هستش. خب گفتم تفاوت در مبانی و تفاوت در چگونگی آن اونچنان مهم نیست. مراتب تفسیر موضوعی هم بله به ظاهر حالا حذف شده باشه، گونه های تفسیر موضوعی حذف شده، مراتب تفسیر موضوعی هم به اون صورت مهم نیست، یعنی چون خیلی اجمال داره و نیاز به توضیح خیلی زیادی داره که توی این وقت ما نمی گنجه، بنابراین ما میریم در ادامه بحث که بحث مبانی تفسیر موضوعی هستش. خب حالا در بحث مبانی موضوعی، مبانی تفسیر موضوعی، ابتدا ما یه تعریفی داشته باشیم از مبانی. ببینید مبانی جمع مبناست، مبنا در لغت به معنای شالوده و بنیان و اساس اومده. خود مبانی وقتی در علوم به کار برده میشه کاربردهای متعددی داره، من جمله این که مبانی مبانی یک علم به اون علوم و دانسته هایی که به صورت مقدماتی مطرح هستش برای اون علم و تأثیر به سزایی در اصل اون علم داره، یک نقش اساسی در اون علم ایجاب میکنه، یعنی اینکه معارف اون علم به نحوی بر این مبانی و این معارف بنا نهاده شده و پس تا موقعی که این مبانی خوب شفاف نشه، عرضم به حضور شما اثبات نشه و کاملا شخص محقق نظریه‌ای رو در این مورد اتخاذ نکنه، نمیتونه به اصل اون علم بپردازه. خب اینجا هم جناب آقای کریمی مبانی تفسیر موضوعی رو بله و یک حالا تعریفی هم تعاریف متعددیه که برای مبانی در اینجور مواقع مطرح شده، یک تعریفش رو ما بسنده میکنیم و اونم مبانی یک علم به اون اصول تصوری و تصدیقی یک علم گفته میشه که نقشی اساسی در موجودیت و چگونگی اون علم که حالا اینجا تفسیر موضوعی باشه ایفا میکنن و تأثیرگذار هستن. خب مثلا شما در ما میخونیم در تفسیر موضوعی یه سری قواعدی مطرح میشه، این قواعد ریشش و اساسشون در همین مبانی طرح میشه و بر اساس این مبانی هستش که اون قواعد بعضن به دست میاد. یا اینکه در مورد اصل موجودیت، شما اگر مثلا قائل بشید که تفسیر موضوعی از نظر شرعی اشکال داره، حالا بعضی این اشکال رو مطرح کرد، اگر این مبنا رو بپذیرید که اشکال داره، دیگه اصلا ورود به اصل علم تفسیر موضوعی نمیتونید داشته باشید یا خود تفسیر موضوعی رو نمیتونید انجام بدید چون اشکال شرعی داره. اما اون کسی که نه، میگه اشکال شرعی که نداره، بلکه شارع هم خیلی تأکید داره بر بحث تفسیر موضوعی، اون خب به راحتی میتونه ورود پیدا بکنه. پس ببینید خیلی تأثیر در اصل خود اون علم یا چگونگی بهره بردن از قواعد و روش ها در اون علم همین مباحث مبانی داره. مبانی تفسیر موضوعی یه بحثیه که اونچنان عرضم به حضور شما که قدمت زیادی نداره، یعنی قرآن پژوهان خیلی کم به این بحث پرداختن و اگر پرداخته شده عمدتاً به اصل مبانی تفسیر پرداخته شده، اگرچه اونجا هم باز کمه ولی که به همون صورت مبانی تفسیر بهش پرداخته شده که هم بعضی مواقع شامل تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی میشه و بیشتر مواقع خاص همون تفسیر ترتیبی هستش. خب چندین پیشینه ذکر کردن جناب آقای کریمی برای تفسیر موضوعی که توی جزوه اومده ملاحظه میکنید، اما اصل بحث دستبندی مبانی توجه کنید. این دستبندی که ایشون ابتدا داره که در مورد اینکه مبانی تفسیر موضوعی رو میتونیم ما به صورت مشترک و ویژه تقسیم بندی کنیم، مشترک یعنی اون مبانی که بین تفسیر ترتیبی و موضوعی مشترکه، ویژه اونو که فقط اختصاص داره به تفسیر موضوعی و توضیحاتی میدن و مواردی رو ذکر میکنن، اینها رو لزومی نداره حفظ بخواید کنید، ولی که توجهش از یه جهاتی شاید لازم باشه، ولی حفظ کردنش اونچنان نیازی نیست. آقای کریمی میان مبانی تفسیر موضوعی رو در چهار محور کلی مطرح میکنن. مبانی مربوط به ماهیت تفسیر موضوعی، مبانی مربوط به امکان تفسیر موضوعی، مبانی اعتبار تفسیر موضوعی، مبانی مربوط به تعالی تفسیر موضوعی. خب بله، عرضم به حضور شما که در جزوه‌ای که حالا خدمت شما هستش، عرضم به حضور شما که یه اشکالات اینجا وجود داره و ایشون بله، حالا این تقسیم چهارگانه که من گفتم خدمتون در اون جزوه اصلاح شده شون هستش، اما در این جزوه که الان خدمت شما هستش، در این جزوه اون مبنای اول رو مطرح نکردن، یعنی گفتن که مبانی تفسیر موضوعی رو در چهار محور کلی میتوان مطرح کرد: یک، مبانی مربوط به امکان، دو، مبانی اعتبار، سه، مبانی مربوط به تعالی، و دیگه از چهارمی هیچ خبری نیستش. چهارمی رو گفتم که در اصل اونجا به عنوان مبنای اول، مبانی اول مطرح میشه، مبانی مربوط به ماهیت تفسیر موضوعی هستش و از اونجایی که خب در این جزوه نیامده ما به اونها نمیپردازیم و میایم سراغ مبانی مربوط به امکان تفسیر موضوعی. اولین مبنا در اینجا دقت کنید، مبنای جامعیت و شمول قرآن کریم هستش. جامعیت و شمول قرآن کریم نسبت به ارائه دیدگاه و نظریه. بحثم اینجا این هستش که در قرآن کریم موضوعاتی که بهش پرداخته شده، مسائلی که پرداخته شده، اینها عرضم به حضور شما که چه نوع هستند، از چه سنخ هستند، آیا هر موضوعی در قرآن اومده یا یک مثلا موضوعات خاص در قرآن اومده. اگر موضوعات خاصی اومده، این موضوعات خاص دارای چه ویژگی‌هایی هستن؟ اینجاست که اینجا بحثایی که اینجا صورت گرفته تو تفسیر موضوعی خیلی دخیله. مثلا اگر شما قائل بشید که خداوند در قرآن در مورد موضوعاتی که مربوط به حکومت و نظام سیاسی میشه در این مورد بحثی نکرده و هدف قرآن این نیست، دیگه شما نمیتونید وارد بعضی از موضوعات در باب مسائل سیاسی بخواید بشید، یا مسائل مثلا میخوام بگم در مورد نظام سیاسی قرآن، چون اصلا این بنابر اون نظر که خیلی قرآن موضوعاتش محدوده و فقط مربوط به امور آخرت میشه، اصلا از بحث‌های سیاسی به اون صورت بحثی نکرده. اگرم بحثی شده، خیلی بحث جزئی و به تعبیری توفیلی بحث‌های دیگر هستش. خب این یک بحث مهمیه که باید توجه خاص به این مبنا ما داشته باشیم. پس به اصل بحث، مراد ما اینجا هست، این به این سوال میخواییم جواب بدیم که گستره موضوعات و مسائل قرآنی چه مقدار هستش. به صورت کلی اینجا عرضم به حضور شما که سه تا نظریه به صورت کلی مطرح شده، اما در جزء یه خورده به صورت اجمال بحث مطرح شده و عمدتاً دو تا نظریه مطرح شده. ببینید سه تا نظریه عمده توی اینجا مطرحه. یک نظریه این هستش که تمام موضوعات در قرآن اومده. همه موضوعات، هر چیزی که شما فکرش رو بکنی، هر علمی که فکر کنی، علم جزئی، علم کلی، هر علمی که فکرش رو بکنید در قرآن آمده. یه نظریه میگه که نه، قرآن اومده فقط ارتباط انسان با خدا رو تنظیم کنه. مسائلی که در رابطه با سیر و سلوک آدمی هست، مسائل اخلاقی، مسائل معنوی، مسائل مربوط به معاد و مسائل مربوط به عبادت انسان، مسائل شخصی انسان، قرآن به اینها پرداخته و مسائل اجتماعی و حکومتی و مسائل علوم دیگر رو خداوند واگذار کرده به خود انسان. خودش بره، عقل رو داده بهش تا خودش بتونه فهم کنه و این به این علوم برسه. این یک نظریه هستش که به تعبیر نظریه حداقلی هست در مورد موضوعات قرآن، که این نظریه رو عمدتا مثلا لیبرال ها و ملی مذهبی ها توی جامعه ما داشتن و کتاب های مفصلی هم در این زمینه بعضن نوشتن، که اصلا به تعبیری دین از سیاست کاملا جدا هست و در قرآن به دنبال سیاست ما نگردیم. یه نظریه هم بینابین هستش، میگه نه اینقدر حداقلی و نه اونطور حداکثری. خداوند متعال در قرآن اون موضوعات و مسائلی که در سعادت دنیا و آخرت انسان تأثیرگذار هستش رو آورده و به اونها پرداخته، هر چیزی که به نحوی تأثیرگذار هستش. اگر رفتار اجتماعی ما تأثیرگذاره در سعادت دنیامون و سعادت آخرتمون، خداوند در این مورد حرف برای گفتن داره، قرآن حرف برای گفتن داره. خب عرضم به حضور شما که جناب آقای کریمی تقریبا اینجا بیشتر اون بحث شاید بگیم حد اکثری و حد اقلی رو مشخص نمی کنن کدوم مقصودشون هست. این دوتا رو یکی گرفتن در مقابل حد اکثری و اون جامعیت در هدایت، جامعیت در سعادت بشری، موضوعات که مربوط به سعادت بشر میشه در دنیا آخرت، اینها رو تنها یکی گرفته و در مقابل اون دیدگاه جامعیت حد اقلی و به نحوی میخواد اون جامعه حد اقلی رو ایشون میخواد نفی بکنه. خب برای نفی اون دیدگاه و اثبات اینکه قرآن یک شمول و گستردگی خاصی داره که فقط محدود به مسائل شخصی و موضوعات حد اقلی نمیشه، از دو دسته دلیل عقلی و نقلی استفاده میکنن. در ادله عقلی دو تا دلیل ذکر میکنن، یکی دلیل ادله که در مورد نیازمندی انسان هست، یکی هم در رابطه با عرضم به حضور شما که بله هدف اهداف قرآن هست، که اون بحث در جزوه حالا حذف شده، برای شما اون بحث حذف شده. اما در رابطه با بحث ادله نیازمندی انسان به وحی، توجه دارید توی جزوه ایشون بله ایشون به دلایلی که حکما یا عرفا یا متکلمین میارن استناد میکنه و یک در مجموع یک دلیل رو مطرح میکنه که ما انشاءالله ذکر میکنیم. ببینید بر اساس این دلایل و ادله که معمولا دانشمندان در هر علمی به تبع اون موضوع علم خودشون، نگرش خودشون مطرح کردن و یک وجه اشتراکی بین اینها هست، این هستش که انسان بدون کمک وحی و قرآن نمیتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه. حالا این نیازها میتونه نیازهای معرفتی و شناختی و اعتقادی باشه، میتونه نیازهای رفتاری انسان باشه، انسان حتما نیاز داره به وحی و قرآن. اگر این گونه نباشه صرف عقل انسان کفایت نمیکنه. حکما به یک جور استدلال کردن، اومدن گفتن که انسان یه موجود اجتماعی هستش و نیاز داره که در اجتماع حتما قوانینی باشه، چون که در اجتماع اختلافاتی شکل میگیره که باید این قوانین رو حل بکنه و انسان اونچنان احاطه نداره که بتونه قوانینی وضع کنه که همه این اختلافات رو بتونه رفع کنه و معمولا همیشه اختلاف باقی میمونه و ناتوان هستش بشر برای هم وضع قوانینی که اختلافات اجتماعی از بین ببره، هم در اجرا هم ناتوانه. بنابراین اینجا احتیاج به وحی داره، قرآن داره، که هم قوانین رو مشخص کنه هم مجریان رو مشخص کنه که چه کسانی باشن که بتونن انسان رو در جامعه به سعادت دنیوی و آخرتی خودشون برسونن. عرفا از یه نگاه دیگه اومدن این بحث رو پرداختن بهش که انسان‌ها برای رسیدن به خدا و در مسیر خدا قدم برداشتن و سیر و سلوک برای شناخت خدا، همه انسان‌ها این توانایی رو ندارن و خب ضعف دارن، کمبود دارن، نقیصه دارن. حتما باید یک واسطه‌ای باشه، حتما باید یک به تعبیری قافل سالاری باشه که کمک کنه انسان رو تو این زمینه. و این جز به وحی و کسانی که حامل این وحی هستن امکان پذیر نیستش. خب متکلمین هم به جور دیگه بر اساس اینکه انسان اگر مکلف هست نیاز داره که تکلیف خودش رو خوب بشناسه تا بتونه خوب عمل بکنه و بنابراین حتما باید کسی باشه که تکلیف رو به انسان بفهمونه، بشناسونه و اینم باید نیاز به وحی هستش. خب در مجموع آیه کریمی میفهمن کامل ترین برهان عقلی بر قلم روی قرآن کریم برهان کمال است که از خود قرآن نیز قابل استفاده است. در این برهان چند امر به عنوان مقدمه مطرح شده. خب این به عنوان برهان کمال در عرض برهانهای دیگر هست، این نتیجه نیست، نتیجه رو در ادامه مطرح میکنن. خب برهان رو هم آوردن، مشخصه و عرضم به حضور شما که شاید نیاز به توضیح چندانی نداشته باشه و در مجموع نتیجه‌ای که گرفته میشه که از مجموع این ادله به دست میاد که انسان واقعا به وحی و قرآن نیازمند هستش. و دوباره به نحوی به اون نکات اصلی این ادله توجه میدن مخاطب خودشون رو. خب بحث بعدی ادله بیانگر اهداف قرآن کریم هستش که گفتیم این بحث حذف شده و بله یه بحثی در ادامه اومده که ادله قرآنی و روای قلمرو موضوعی قرآن. خب عزیزانی که حالا این مباحث حذفیات و اینها رو مشخص میکردن و روی سایت قرار میدادن، چون این جزء تغییر کرده بود متوجه بعضی تغییرات نبودن و این بحث با اینکه جزء حذفیات نبوده در حالا سایت به عنوان مطالب حذفی اومده و تا مبنای دوم به عنوان حذفیات اومده. و خب با توجه به اینکه دیگه زمان هم گذشته و نمیشه اصلاح کرد، برای کسانی که این ترم میخوان امتحان بدن این بحث حذف هستش، اما از ترم بعدش بعد حتما این بحث هست، چون بحث مهمی هستش. به خاطر اینکه صحبت‌های بنده توی سایت میخواد باقی بمونه برای ترم‌های بعدی، بنده در این مورد هم توضیحاتی رو عرض میکنم، ولی خب توجه داشته باشید که برای این ترم این بحث حذف هستش و باید بحث ما از مبنای دوم شروع بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.